مشخصه اینه که خب به هر حال پهپادهای ما، موشک‌های ما با عبور از پدافند چند لایه، این دیگه الان دیگه فکر می‌کنم همه نسبت به این اشراف دارن، و اون هم پدافند‌هایی که بابتش میلیاردها دلار هزینه شده و از آخرین تکنولوژی‌های روز داره استفاده میشه. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارن که رژیم صهیونیستی اگر حمایت و پوشش آمریکایی خواهی رو نداشت، نه تنها دست به این جنایت نمیتونست بزنه، بلکه نمیتونست تا همین حد هم مقابل ایران سفارایی بکنه. نظر حضرت عالی رو بشنویم. فکر این روند حمایت آمریکا و متحدان غربی رژیم صهیونیستی رو قدری برای بینندگان باز بکنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همکاران
متشکرم
پرتلاش شما و همچنین بینندگان عزیز و ارجمند که به نظرم منتظر هستن که هرچه زودتر صحنه‌های از افتخار آفرینی فرزندان ایران زمین رو در نیروهای مسلح مشاهده بکنن. در ارتباط با نقش آمریکا در جنایات رژیم صهیونیستی باید بگیم که اگر حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی قطع بشه، رژیم صهیونیستی یک هفته هم دوام نمیاره. البته نه اینکه در مقابل ایران دوام نمیاره، نه، در مقابل گروهی مثل حماس هم دوام نمیاره. ما شاهد این هستیم که در حال حاضر صهیونیست ها بیش از 600 روز هست که یک جنگ نابرابری رو علیه مقاومت غزه به مردم غزه آغاز کردن، اما هنوز به اهداف و نتایج مطلوب خودشون دست پیدا نکردن. اینها جنگ رو آغاز کردن و نتانیاهو رسما اعلام کرد که هدف ما این هست که مقاومت رو در غزه از بین ببریم و اساسا دیگه چیزی از مقاومت در غزه وجود نداشته باشه،
سرزمین سوخته تحویل بدن.
بله، و اداره سیاسی و امنیتی و اقتصادی غزه رو از حماس بگیرن و در نهایت هم
خلع سلاح
اتفاق بیفته و در نهایت اولویت آخر اسراشون آزاد بشه. اما هیچ کدام یک از این اهداف تا امروز محقق نشده. برمیگردم به جمله قبل که اگر حمایت آمریکا نباشه، رژیم حتی در مقابل حماس هم دوام نمیاره، ایران که جای خود.
چطور نظرتون رو اثبات میکنید؟
ببینید، نمونهش همینی که عرض کردم، 20 ماه جنگ در مقابل یک گروه محدود، گروهی که از سال 2005 تا سال 2023 که عملیات طوفان الاقصی انجام شد، حدود 18 سال تحت محاصره 360 درجه رژیم صهیونیستی قرار داشت. اما این گروه در طی این 18 سال توانایی‌های خودش رو افزایش داد و دیدیم که در عملیات طوفان الاقصی چه ضربه سهمگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرد. شاید بشه گفت حدود 48 ساعت شیرازه امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی از هم پاشید. اینجا بود که کشورهای اروپایی خودشون رو سراسیمه به تل آویو رسوندن.
بله.
ما اگر اون هفته اول رو به یاد بیاریم، هفته اول بعد از هفته اکتبر 2023، همه رهبران اروپایی به تل آویو سفر کردن. هم بله. صدر اعظم آلمان، هم نخست وزیر انگلستان، هم رئیس جمهور فرانسه و بعد هم جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا، اینها به تل آویو سفر کردند و مراتب حمایت همه جانبه خودشون را از رژیم صهیونیستی اعلام کردند. و این جنگی که امروز حماس، رژیم صهیونیستی علیه حماس تحمیل کرده، نتیجه این حمایت هاست. عرض من این هست که اگر این حمایت ها نباشه، خود حماس با توجه به سیستم نظامی نامتقارنش و انگیزه بسیار بالایی که رزمندگانش داره، قادر هست که به تنهایی تکلیف رژیم صهیونیستی رو یکسره بکنه. این که رژیم صهیونیستی از سال 1948 تا امروز دوام آورده، به خاطر این هست که بند ناف این جنین به مادرش یعنی ایالات متحده وصله. اگر این بند ناف قطع بشه، این جنین چند روز بیشتر زنده نمونه، شاید چند ساعت بیشتر زنده نمونه.
میشونیم بگیم دست آمریکا در منطقه
این رو؟ بله بله. حالا بحث بعدیمون این هست که چرا آمریکا از رژیم حمایت میکنه. پس ما تا الان به این نتیجه رسیدیم که رژیم کاملا متکی به آمریکاست و حمایت های همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی در ابعاد سیاسی، در ابعاد دفاعی و امنیتی، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد رسانه‌ای و سایر ابعاد.
من اصلا سوال کنم این حمایت ها صرفا فقط مالی هم نیست؟
نه، همه جانبه
است. حمایت های معنوی، همه جوره، رسانه‌ای،
همه جانبه. اگر این حمایت ها برداشته بشه رژیم دوام نمیاره. باز یک مثال دیگه از حمایت های سیاسی خدمتون عرض بکنم. از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصا 7 بار قطعنامه ای در صحن شورای امنیت مطرح شده که طرفین جنگ رو، یعنی مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی رو، ملزم بکنه به آتش بس. اما هر 6 بار رو ایالات متحده آمریکا وتو کرده این قطعنامه رو، یعنی حمایت از این بالاتر. اگر ما بررسی بکنیم تاریخ وتوهای آمریکا از زمان تأسیس سازمان ملل و شورای امنیت تا امروز، بیش از 80% وتوها در حمایت از اسرائیل صورت گرفته.
به خاطر همین با خیال راحت داره جنایت
بله،
میکنه دیگه.
بله.
پشتش گرمه، خیالش راحته که آقا دیگه دقیقه 90 که برسه وتو میکنه.
بله. اصلا همین حمله‌ای که عصرگاه دیروز اتفاق افتاد و راجبش مفصل صحبت کردیم، بله، با دلگرمی و به پشتگرمی آمریکایی‌ها صورت گرفته. این حمایت هم از سال 1948 ادامه داشته. جالبه که اولین کشوری که رژیم جعلی اسرائیل رو به رسمیت شناخت دولت آمریکا بود. 11 دقیقه بعد از اینکه بن گوریون مؤسس رژیم صهیونیستی اون به اصطلاح بیانیه استقلالشون رو قرائت کردن، 11 دقیقه بعد ترومن اسرائیل به رسمیت شناخت به عنوان اولین کشور. اما حالا سوال، چرا آمریکایی‌ها دارن از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن؟ ببینید، رژیم صهیونیستی چند تا تعبیر میشه در موردش به کار برد در نسبتش با آمریکایی‌ها. میشه گفت ایالت 51 آمریکاست. میشه گفت بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا
در منطقه،
در جهان و در منطقه ما. میشه گفت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا در جهانه. همین اصطلاحات و تعابیر در مورد رژیم صهیونیستی درسته. برخی معتقدن که آمریکا تحت آمریت اسرائیل. من معتقدم نه، این اسرائیل هست که تحت آمریت آمریکاست و مجری سیاست‌های آمریکا در منطقه ماست، حافظ منافع آمریکا در منطقه ماست و مزد این نقشی که آمریکایی‌ها بهش سپردن این هست که آمریکا ازش حمایت میکنه. یعنی قرار رژیم صهیونیستی در منطقه ما منافع استعمار و نظام سلطه رو محقق بکنه. این استعمار و نظام سلطه یک زمانی مشخصش انگلستان بوده. از دهه 70 به بعد که انگلستان به تدریج از منطقه ما خارج شد، جای خودش رو به آمریکایی‌ها داد و الان مجری بیچون و چرای سیاست‌های آمریکا در منطقه ماست. باز من یک مثال تاریخی خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم. در اثنای جنگ 33 روزه در لبنان، کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا سفر کرد به لبنان در بحبوحه جنگ،
بله،
در تابستان سال 2006 و در اونجا در یک کنفرانس مطبوعاتی یکی از خبرنگارها سوالی رو ازش پرسید و پرسید که شما نظرتون راجع به صدای قرش جنگنده های اسرائیلی بر فراز بیروت چیه؟ خانم کاندولیزا رایس یک پاسخی داد، پاسخش خیلی معنا داره. ایشون در پاسخ گفت این صدای درد زایمان تولد خاورمیانه جدیده. خب خاورمیانه جدید طرح کیه؟ طرح آمریکایی ها. یعنی رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه سال 2006 عملا پیمانکار نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا بوده برای تحقق خاورمیانه جدید. از این جهتی که من عرض میکنم ما معتقدیم، یعنی بنده معتقدم که نقش آمریت با ایالات متحده آمریکاست و رژیم صهیونیستی به عنوان یک پروکسی، به عنوان یک بازیگر نیابتی مجری سیاست‌های آمریکا در منطقه ماست. حالا معنادار میشه چرا آمریکایی‌ها اینقدر از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن. همین الان اگر بخوایم بطن همین حادثه و همین جنگ رو بررسی بکنیم، در واقع رژیم صهیونیستی به دستور آمریکا این جنگ رو علیه ایران به راه انداخته.
آخه چقدر آقای دکتر این منافع چقدر قابل توجهه که حاضرن براش دست به هر جنایتی بزنن. این خیلی نکته مهمیه. شاید خیلی کلیشه‌ای باشه، اما اگه تو بطن موضوع بهش نگاه بکنید تا کجا بله. یعنی یه موقع است که شما میگید آقا من یه هدفی دارم به خاطرش حاضرم اینقدر هزینه بکنم، یه موقعی هست که شما اصلا ته نداره این داستانه و این یه مقداری فراتر از منافع و حتی شاید بس ایدئولوژی بشه
بله. حالا یه بخشی از این ماجرا خب میتونه با مباحث ایدئولوژیک توجیه بشه
بله.
طبیعتاً ما در تحلیل پدیده ها نمیتونیم تک علتی نگاه بکنیم. هر پدیده مثل همین جنگ عوامل متعددی در وقوعش نقش داشته، اما من دارم از منظر آمریکا و حمایت های آمریکا این رو بحث میکنم. ببینید این منطقه ما واجد ارزش استراتژیک، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچری بسیار بالایی هست. حالا آمارها متغیر هست چون منابع نفتی دائما داره کشف میشه، ولی گفته میشه 40% نفت دنیا در منطقه ما قرار داره، حدود 60% گاز دنیا در منطقه ما قرار داره. منطقه ما چهارراه ترانزیت بین المللی هست، مهمترین آبراه ها در منطقه ما قرار داره، تنگه هرمز، تنگه باب المندب، کانال سوئز، و این منطقه حلقه اتصال سه قاره به هم دیگه است، قاره آسیا، قاره آفریقا، قاره اروپا. و اگر کسی بتواند منابع انرژی در منطقه ما و جریان انتقال انرژی در منطقه ما رو مدیریت بکنه، میتونه دنیا رو مدیریت بکنه. آمریکایی‌ها اگر بتونن بر منطقه ما سیطره پیدا بکنن، بر چین سیطره پیدا میکنن، بر هند سیطره پیدا میکنن، بر قدرت‌های نوظهور سیطره پیدا میکنن. اساساً هژمونی آمریکا و تضمین هژمونی آمریکا در دنیا وابسته به این هست که آمریکا هژمونی خودش رو در مناطق ژئوپلیتیکی جهان حفظ بکنه، از جمله و به ویژه منطقه غرب آسیا و این منطقه‌ای که امروز آبستن و دستخوش نزاع‌ها و درگیری‌های گسترده‌ای هست.
و در این میان جایگاه ایران
بسیار برجسته است. ما جایگاه تاریخی تمدنی داریم در این منطقه. این منطقه تا مدیترانه در دوران طولانی، در ادوار طولانی جزو امپراتوری ایران بوده و اساساً ایران یک در واقع ظرفیت تاریخی بسیار بزرگی در این منطقه داره. یکی از موضوعاتی که آمریکایی‌ها با ما چالش دارن در سالهای بعد از پیروزی انقلاب این هست که این ظرفیت بزرگ تمدنی و تاریخی و فرهنگی و ظرفیتی که میتواند یک قدرت بزرگ یا ابرقدرت منطقه‌ای باشه در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، این ظرفیت از چنگ آمریکایی‌ها خارج شده. خب یک شرایطی بود پیش از انقلاب که ایران مجری سیاست‌های آمریکا در منطقه بود، در چارچوب دکترین نیکسون، دکترین دوستونی، که ایران حافظ منافع آمریکا و متحدین آمریکا در منطقه بود. ما عملا به ایران گفتن جاندارم منطقه، یعنی تضمین کننده امنیت آمریکا و متحدین آمریکا در منطقه و عملا سدی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در منطقه ما. خب این نقش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اساسا تغییر پیدا کرد و ایران از یک بازیگر وابسته و مزدور به یک بازیگر مستقل تبدیل شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. ما خب قبل از انقلاب مزدور آمریکا بودیم در منطقه دیگه، عملا به نیابت از آمریکا در منطقه کنشگری میکردیم. خب آمریکا میبینه این ظرفیت از دستش خارج شده، طبیعیه که دشمنی ها هم شروع میشه. از همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا همین امروز دشمنی آمریکا در عرصه های مختلف، در زمینه های مختلف ضد جمهوری اسلامی ایران، ضد ایران بزرگ شکل گرفته. حالا یه زمانی جنگ بوده، یه زمانی کودتا بوده، تحریم اقتصادی بوده، حمایت از ضد انقلاب برای بی‌ثباتی بوده، جنگ نرم، جنگ شناختی، جنگ ادراکی. در اقسام مختلف آمریکایی‌ها طرح‌های و تدارک دیدن برای تضعیف ایران.
متشکرم از توضیحات شما. ارتباطمون برقراره با آقای داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای صفرنژاد سلام، صبح شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. صبح خوبی رو داشته باشید ان شاءالله.
بر شما آقای صفرنژاد، حتما تو جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و حمله به رسانه ملی هستید. تصویری که تمام دنیا مشاهده کردند، آنچه که به قول معروف آنچه که هیچ کس فکرش رو نمی کرد، اقدامی که کسی فکرش رو نمی کرد، اسرائیلی ها نشون دادن که به قول هیچ محدودیتی برای اونها در تجاوز و حمله به افراد بیگناه و افرادی که هیچ ارتباطی نداره برایش هیچ محدودیتی وجود نداره. خب در قواعد جنگ، در قانونهای بین المللی هم اصحاب رسانه، فعالان رسانه، خبرنگارها همیشه مستثنا هستند. با تمام این شرایط روز گذشته رژیم صهیونیستی دست به چنین جنایتی زد. اول میخوام تحلیل حضرت عالی رو بپرسم. فکر میکنید چه شد که رژیم صهیونیستی پیش روی چشمان همه دنیا تصمیم گرفته است به این جنایت بزنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه واقعیتی وجود داره و اونم اینه که شاید بشه گفت تنها رسانه آزادیخواه مستقل و آزاد دنیا مجموعه رسانه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست امروز در دنیا. یعنی ما در دنیا در واقع یک امپریالیسم خبری رو شاهد هستیم که مثل یک زنجیره رسانه ها عمدتاً با به اصطلاح راهبری جریان رسانه آمریکا و غرب و جریان صهیونیستی دارن یک سویه هر چیزی رو که خودشون میخوان در دنیا انتشار میدن. مالی. در ابعاد دیداری، شنیداری، نوشتاری، سایبری و مجازی و شبکه های اجتماعی. و شاید تنها رسانه‌ای که در دنیا داره مستقل از اون جریان، خودش صفر تا صد موضوع رو به اصطلاح منطبق بر واقعیت ها، نه منطبق به حقایق، نه منطبق بر چیزی که خواست به اصطلاح سران امپریالیستی در دنیا و نظام سلطه هست،
ماله.
اون رسانه‌ای که داره مستقل از اونها عمل میکنه صدا و سیما. خب ما اینو نه فقط توی این موضوع بلکه در سایر عرصه ها هم دیدیم. یادتون میاد از روزی که پرس تی وی را افتاده، این پرس تی وی خب در خود کشور آمریکا فیلتر هست. ببینید یه چیزی رو بینندگان عزیز بهش توجه کنن، این وی پی ان ها و فیلتر شکن ها رو که ما را ننداختیم که اونا را انداختن.
بله.
و عمده کار کرده اونها هم برای این هستش که شبکه های ماها رو فیلتر کنن و به اصطلاح جلوگیری کنن از به اصطلاح انتشار جریان آزاد خبری.
بله.
خودتون میدونید اونها هزاران شبکه دارن و امکانات بالایی رو دارن، اما یک دونه شبکه ما رو نمیتونن بر بتابن. شما دیدید در سالهای گذشته اومدن از ماهواره ها شبکه های جمهوری اسلامی و صدا و سیما ما رو محدود کردن،
اصلا حذفش کردن.
بله همینجوری بیایم تا جلو. یعنی اونهایی که دم از دموکراسی میزنن، آزادی بیان میزنن، همه اینها در دنیای امروز شده جاده یک طرفه. یعنی آزادی بیان یعنی متاسفانه همون چیزی که اونها در نظام سلطه میخوان، و اگر کسی خلاف نظام سلطه بخواد مطلبی رو مطرح بکنه، اینها اونو بر نمیتابن و به اصطلاح جلوشو میگیرن، نه اینکه بخوان اجازه بدن بخواد مطلبی رو بیان کنه. الان هم توی روایتگری، تو این جنگ ناجوانمردانه که رژیم صهیونیستی و اعوان انصارش شروع کردن به پشتوانه آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و اعوان انصارشون، تنها رسانه که در دنیای امروز شده بود مرجع. خب شما بازتاب ها رو دیدید دیگه، مردم دنیا بسیاریشون با استفاده از فضای رسانه جمهوری اسلامی شروع کردن به اصطلاح یک سری ابراز احساسات و خوشحالی ها.
بله.
که خود این در اکثر نقاط دنیا تبدیل شده بود به یک به اصطلاح ضربه بسیار مهلک‌تر به جریان سلطه رسانه‌ای آمریکا و غرب و صهیونی. خب اینها اولین کاری که کردن اومدن سانسور شدید کردن، دومین کار این بود که دیدن باز به اون سانسورم در
جواب
نمیده، گفتن خب بریم ما با اصل به اصطلاح منبعی که داریم خبرهای درست رو منتقل میکنه برخورد بکنیم، و متاسفانه بسیار جنایت بزرگی رو انجام دادن. ببینید اینها در تاریخ ثبت خواهد شد، یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم تاریخ اینها رو فراموش میکنه. اینکه کشورهایی که دم از دموکراسی و آزادی بیان میزنن و به اصطلاح صداشون گوش جهانیان رو کر کرده دارن میان برخورد میکنن، اونم با بدترین وضعیت موجود از بدترین شکلش استفاده میکنن، با خبرنگاره که همونجور خودتون فرمودید طبق کنوانسیون های مختلف بین المللی و اون چیزی که بر اساس اون اساس سازمان ملل و منشور حقوق بشر و منشور ملل تشکیل شده برخورد میکنن با جریان خبری و خبرنگارها.
حالا آقای دکتر این الان این جنایت رو همه دنیا دیدن، خب حالا ما در یک روندی هستیم که به هر حال یک تجاوزی علیه کشورمون آغاز شده و در انهای مختلف داره این جنایت هی گسترده میشه. و طبیعی است که بسیاری از کارشناسا هم بر این موضوع تاکید دارن که مسیری که رژیم صهیونیستی و متحدانش دارن پیگیری میکنن از قبل برنامه ریزی شده، سناریوهای مختلف براش تعریف شده. سوال اینه که الان چه اتفاقی افتاد جدا از بحث روایتهای مستقل و درست و ریختن اون تصویری که رژیم صهیونیستی از خودش ساخته بود که یک رژیم قوی، قدرتمند و شکست ناپذیر، و از طرف دیگر تضعیف ایران، تصویری که از تضعیف ایران ساخته بود، همه اینها فرو ریخت. میخوام بگم جدا از این روایت‌ها در این مسیر جنایتی که داشت جلو میرفت، در این جنگی که الان فکر می‌کنم 4 روز گذشته، ما در کجای این مسیر ایستادیم؟ کجا قرار بوده این؟ یعنی میخوام ببینم که قرار بوده از قبل توی اون برنامه‌ریزی که اینا کردن این اتفاق بیفته یا نه رسانه ملی تونست به وظیفه خودش به نحو احسن عمل بکنه و این اسرائیلی ها رو عصبانی کرد و اینقدر عصبانی کرد که دست به یه همچین جنایتی بزنن.
بله دقیقا درست میفرمایید شما. ببینید کار به جایی رسید که اینها به اصطلاح تسلیم شد داشتن میشدن عملا، یعنی شاید مؤثرترین ابزاری که در کنار اون اقدامات بسیار عالی، دقیق و نقطه زن نیروهای عزیز و زحمتکش نظامی ما به اصطلاح مؤثر بود و میتونه تاثیرگذار باشه، همین جریان به اصطلاح اطلاع رسانی بسیار خوب، دقیق و گسترده صدا و سیمای عزیز ما بود. ببینید من یه چیزی اینجا داخل پرانتز بگم، امروز جنگ‌های ترکیبیه، یعنی از عرصه‌های سخت نظامی تا عرصه‌های نرمی که جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی رو در بر می‌گیره.
بله.
طرف مقابل ما که نظام سلطه هست و رژیم صهیونیستی پوسته روشه، یعنی اینجا ما رژیم صهیونیستی رو تنها نبینیم، حتی اون ابزارهایی که رژیم داره ازش استفاده میکنه اینا همه متعلق به آمریکا و نظام سلطه هست، اونها دارن در واقع رفتارهای اصلی رو بازیگری میکنن. پوسته روش و اون لایه روش اسم رژیم صهیونیستی روشه. ببینید در این جنگ ترکیبی اینها در عرصه نظامی مغلوب شدن
پوسته.
و این واقعیت هیچ جوری هم نتونستن تا به امروز برتری نظامی خودشون رو به رخ بکشن. دیگه خودتون دیدید، مردم عزیزم دیدن دیگه، الان به اصطلاح 4 روز همه ما هم شاهدیم که دیگه رو آوردن به منافقین و ابزارهای به اصطلاح در اختیار متاسفانه خائن داخلیشون بمب‌گذاری میکنن، ریز پرنده بلند میکنن که اینا هیچ کدوم به رژیم ربطی نداره. درسته اینا جاسوسا عوامل رژیم هم و از گذشته هم بودن، اما دیگه مستعدل دیگه به هر چی رو آورده تو نظامی که از در و باخت و واداده. اون عرصه‌ای که اینها به واسطه توانمندی خودشون، گفتم امپریالیسم رو خبری رو انداختن در دنیا دیگه، ابزارهایی که میتونه جنگ شناختی راهبری کنه، جنگ رسانه و روانی راهبری بکنه، به این ابزارهای خودشون اینها خیلی مطمئن بودن، اما دیدن باز هم اینا جواب نمیده. بله. اگر جواب میداد مطمئن باشید هیچ وقت صدا و سیما رو هدف قرار نمیدادن. میدونید از روز اول تو اهداف اعلامی اساس صدا و سیما نبود.
درست.
چرا یه دفعه اضافه شد؟ چرا یه دفعه روش تمرکز کردن؟ چرا یه دفعه این حجم رو راه انداختن؟ خب میدونید که الان رسانه‌های تروریستی مثل اینترنشنال و بی بی سی و صدای آمریکا و اینها، چون واقعا باید به اینا گفت پادگان، اینها به مثابه پادگان‌های در اختیار دشمن مقابل ما دارن عمل میکنن. اینها هستن که در افکار عمومی متأسفانه آموزش ترور و ترور کردن و اینها یاد میدن و تروریست ها تقدیر میکنن. یه دفعه اومدن از طریق اینها یه هجمه درست کردن به خاطر اینکه بتونن این قسمت جنگ خودشون که جنگ نرم هست به اصطلاح در ابعاد روانی و رسانه‌ای و به اصطلاح سایبری و شناختی رو برای خودشون یه دستاورد پیروزی از دلش بیرون بیارن.
بله.
به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی مردم در دنیا این رو پیروزی تلقی نمی کنن. به نظر من اتفاقا همونجور که خداوند متعال کلام مشهور از بزرگان و معصومین عزیز ما که خداوند متعال دشمنان اسلام و اسلام اصیل و راستین رو از احمق ها قرار داده، واقعا این رفتار یک رفتار احمقانه بود. این رفتار نتیجهش این شد که صدا و سیمای ما امروز یک مدال پیروزی در کنار سایر افتخارات نصیبش شد. بله. هم در داخل کشور ما هم در صحنه بین الملل تمام مردم امروز در دنیا تصدیق کردن. مردم در دنیا مردم سالهای دور قدیم نیستن
همینطوره.
که بگیم که سواد پایینی دارن و تحت تاثیر قرار میگیرن. اتفاقا هر کاری بکنن اینا، هر برخورد سختی بکنن با یک جریانی که جنسش نرمه، چون خبر جنسش نرمه، خبر از جنس ابزار سخت نظامی نیست، این اتفاقا نتیجه عکس میده. اتفاقا باعث میشه که در نزد مردم دنیا، اگر من این مثال این عددی که من میدم مثلا جایگاه صدا و سیمای ما از 100 باشه 80 خورده، این مطمئن باشید از امروز ارتقا میکنه میره 10 تا پله بالاتر و میرسه به اون قله و از این به بعد صدا و سیمای ما مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت در عرصه صحنه به اصطلاح مردم دنیا. یه نکته من بهتون بگم، تو 22 ماه گذشته واقعا تو این زمینه ها ما شاهد رشدشون بودیم. ببینید در جریان غزه هم حاکمان دنیا متاسفانه به جز جمهوری اسلامی و بحث مقاومت، حاکمان دنیا متاسفانه با جریان سلطه در همراهی رژیم صهیونیستی همراهی کردن، اما مردم در دنیا حتی در کشورهای غیر اسلامی حسابشون از حاکمان جدا کردن. در قریب اتفاق کشورهای دنیا 22 ماه میان کف خیابون از جریان مورد ظلم توسط رژیم صهیونیستی و اعوان و انصارشون یعنی مردم بیدفاع غزه دفاع میکنن. امروز در دنیا ما چه بخواهیم چه نخواهیم گفتمان غالب شده گفتمان مقاومت، همون گفتمان انقلاب اسلامی این گفتمان مقاومت. امروز در دنیا این مقاومت یک الگوی عملی پیدا کرده به نام محور مقاومت که در اون تمامی افکار و حتی ادیان و مذاهب حضور دارن، گسترشان در اقطانقات دنیا هست.
درست.
امروز در دنیا مقاومت الگوی جهانی پیدا کرده. حاج قاسم عزیز و شهدای همراه ایشون.
من چون میخوام زمان رو مدیریت کنم.
بله تمومه، من بحث آخرم. امروز در دنیا یه چیز جالب هم من بهتون بگم.
خواهش میکنم.
مقاومت زبان پیدا کرده. امروز زبان فارسی شده زبان بین المللی مقاومت. من از بینندگان عزیز میخوام تو رصدها دقت کنید. ببینید چند روز پیش در این ایالت کالیفرنیای آمریکا که خب چندین روز حکومت نظامی هم اعلام شد،
بله.
شعارهایی که علیه جریان صهیونیست و سلطه میدادن به زبان فارسی بوده. در 22 ماه گذشته در اقطانقات دنیا مردمی که میان کف خیابون به زبان فارسی میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. اینها دنیای مفهوم توشه. لذا طبیعیه که شما که تبدیل به قدرت میشی در دنیا، ابزارهای قدرتی روز به روز توسعه پیدا میکنه، طرف مقابل هم رو میاره به حذف این موضوع به زعم خودش البته. و قطعا این اقدام حذفی نتیجه عکس خواهد داد و ما در روند پیش رو شکوفایی هرچی بیشتره انشالله این موضوع رو خواهیم دید. آرزو توفیقات روزافزون دارم برای رسانه ملی، مایه افتخار نظام و مملکت هستید، در دل همه ایرانی ها جا دارید و این روز به روز هم الحمدلله داره گسترده تر میشه و عمق بیشتری پیدا میکنید.
انشالله. آقای دکتر من میخوام یه سوال راجع به بحث بله. دور نهم عملیات وعده صادق حسین از شما بپرسم.
اگر اخبار و در قانون توجه رسانه ها و توجه افکار عمومی قرار گرفت و شاهد موج گسترده ای از همدلی مردم با رسانه ملی و با سرکار خانم امامی بودیم، ما من
شیرزن خبر شد
بله شیرزن خبر و کسی که شاگرد اول مکتب حضرت زینب سلام الله علیها هستن، این بانوی بسیار به اعتقاد من در چون به هر حال من خیلی با خانم امامی برنامه گفتگو محور داشتیم، ایشون بسیار در عرصه مجریگری پرقدرت هستن.
همینطور
حالا نشون دادن که در به لحاظ شخصیتی و به لحاظ اینکه بتوانن شرایط بحرانی رو مدیریت بکنن ایشون بسیار در این زمینه قدرتمند بودن و زبان بدن ایشون بسیار وایرال شد یا به تعبیر بهتر فراگیر شد، این اثر نشان انگشتشون و خیلی مقایسه های زیبایی تو فضای مجازی شکل گرفت. واکنش ایشون و واکنش خبرنگارانی که در موقعیت های شبیه ایشون قرار گرفته بودن، مثلا خبرنگار صهیونیست که در حال گزارش بود در یک محوطه باز به محض اینکه صدای آژیرها بلند شد فرار رو برقرار ترجیح دادن. خانم امامی انفجار اول و دوم که در واقع اصابت کرد در واقع ایشون شروع کردن الله اکبر گفتن.
بله
خیلی ارزشمنده که ما هم در تهاجم الله اکبر میگیم هم در دفاع الله اکبر میگیم.
من سالهای سال با سرکار خانم امامی همکار هستیم، سالیان زیادیه. ایشون هم علاقه بسیار زیادی به کارشون دارن، هم پشت کار قابل توجهی دارن، اما امروز یک برگ دیگری رو شد و اون اعتقادات قوی ایشون بود و به نظرم تبدیل شدن ایشون به نماد مقاومت و نماد مکتب مقاومت. این نشون داد که از انقلاب اسلامی ایران بگیریم تا مکتب مقاومت امروز یه همچین بانوهایی رو پرورش داده و این حکایت از این داره که آینده بیشتر از همین امشب یا امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم در دنیای مقاومت درخشانتر خواهد بود.
همینطوره. من یه مقایسه دیدم در واقع زبان بدن خانم امامی با این حالت و شهید سعید فقید سید حسن نصرالله که ایشون هم دقیقاً با انگشت راست دشمن رو تهدید میکرد و بسیار زیباست این صحنه و این صحنه ها برای مردم ما الهام بخش هست، برای مردم ما که امروز در حال زیر هجمه های نظامی رژیم صهیونیستی و اذنابش قرار دارن، این اقدام این روحیه برای مردم ما روحیه بخش هست و برای مادران ما، برای همسران ما، برای دختران ما بسیار روحیه بخش هست و بسیار آموزنده هست که ما در شرایط سخت باید برای ایران بمانیم و بایستیم.
دقیقاً همین جاهاست که افراد باید خودشون رو نشون
بله.
بدن.
باید بایستیم و بمانیم و بسیار این حرکت الهام بخش بود و من معتقدم حادثه‌ای که اتفاق افتاد دقیقاً نتیجه عکس خواهد داد. اونها می‌خواستن
همین الان این اتفاق افتاده.
بله. همین الان من معتقدم حالا البته آمارو باید شماها بررسی بکنید. بعد از این حادثه به نظرم میرسه که اکثر مردم ایران فقط شبکه 6 رو نگاه کردن. یعنی اصلا براشون اهمیت داشت که این شبکه پخشش قطع نشه، اصلا ماجرا حیثیتی بوده. البته من میگم بررسی نکردم، حدس میزنم اینطوری باشه.
حتی افرادی که آقای دکتر نقد دارن به ما،
بله.
رو جدی میگم بدون تعارف عرض بکنم، ما بسیاری از افراد از هموطنانمون، از نخبگان، از کارشناسان، از دوستان خود ما و عمل کرده ما تو برخی از حوزه ها، تو برخی از برنامه ها، تو برخی از محتواها نقد دارن، نظر کارشناسی دارن و ما هم میپذیریم. بارها شده با هم دوستان تماس گرفتن، صحبت کردیم، گفتن من براشون توضیح دادم که شما اگر دارید از این زاویه به موضوع نگاه میکنید که از نظر خودتون هم منطقی هست، من یک زاویه دید جدیدی برای شما باز میکنم. وقتی که براشون موضوع رو تشریح میکردی میپذیرفتن، اما همون افراد علارغم انتقادها و شاید اختلاف نظرها سر این جنایت یک دل اومدن پشت سازمان و همشون پیگیر بودن، همشون حمایت میکردن، حتی افرادی که آیده باشد الان من بیرون از اینجا مثلا به شما نشون بدم شاید شما باورتون نشه که اینها اینقدر جدی، یعنی اون عرق ملی دیگه اجازه نمیداد این اختلاف نظرها حاکم بشه. یک تشکر هم اعتقاد من مجموعه همکاران من باید از خانم امامی بکنن. چرا؟ بابت این که خانم امامی در این جریان یک تصویر واقعی از همکاران صدا و سیما رو نشون داد. اینو میخوام خدمت هموطنان عزیزم بگم، واقعا همکاران من از خانم امامی تا همه همکاران، صرفا هم نه مجریان، همه عزیزانی که پشت دوربین هستن در بخش‌های تحریری کار میکنن با جان و دل و با عشق به نظام و انقلاب پای این کار وایسادن. آی نباید من این حرف رو بزنم، شاید درست نباشه، بچه های ما بعضی این مواقع فکر میکنن که همکاران ما، من خیلی حالا عامیانه صحبت میکنم، شاید فکر میکنن که اینها حتما درآمد خوبی دارن یا مثلا امکانات آنچنانی دارن، در صورتی که اگر یه تحقیق کوچیک بکنن ببینن که دقیقا مثل یک کارمند عادی همه اینها دارن زندگی میکنن، اما اون عشق و عرقی که به کارشون و نظام و انقلاب دارن نتیجهش میشه خروجی این چیزی که من امروز خدا رو شکر میکنم که خانم امامی کمک کرد این تصویر واقعی از همکاران صدا و سیما در دنیا به نمایش گذاشته بشه.
حالا دکتر اجازه بدید من یه خود فراتر از این بگم، من معتقدم تصویری که امروز خانم امامی خلق کرد نماد ایران ماست.
بله،
ما ایرانمون رو اگر بخوایم امروز توصیف کنیم میشه ایران مقتدر و مظلوم. مظلوم از جهت این که به هر حال به محل کارش دشمن حمله میکنه به یک جای غیر نظامی، بالاخره ظلمه دیگه، یکی از مصادیق ظلم این هست که کسی به کسی تعدی بکنه. اما در اوج مظلومیت شما مقتدر باشید. حضرت زینب سلام الله علیها، البته نمیخوایم مقایسه اینجوری بکنیم، ولی ایشون مقتد نماد و سمبل و اسوه و در اوج قله اقتدار
در این مکتب داره حرکت میکنه،
در اوج قله اقتدار و مظلومیت بودن. یعنی ما بیشترین مظالم کربلا و حضرت زینب وارد شد، از در کربلا هیچ کس از حضرت زینب مظلومتر نبود.
بله.
اما همین مظلوم تاریخ مقتدرترین زن تاریخ هم بود. بله. وقتی که دربار عبیدالله ابن زیاد رفت، وقتی که دربار یزید رفت، اون خطبه های آتشین از موضع اقتدار و توبیخ کرد عبیدالله و یزید رو. این الله اکبر ها توبیخ دشمن دلیم. هست.
ما نماد مظلوم مقتدر رو این بار برای رسانه ملی دیدیم. آقای سفرنژاد با ما هستین؟
هستم.
درود بر شما آقای سفرنژاد. موج نهم یا دور نهم عملیات وعده صادق 3 اونطور که در اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، ممتد، تدریجی، پیچیده و چند لایه، یک مربع چهار ضلعی که هر ضلع اون خودش یک به هر حال روی کرد و روشی ممتد بودن، تدریجی بودن، پیچیده بودن و چند لایه بودن. دور نهم رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که چه تفاوتی با دوره های قبلی داره و چه پیامدهای مثبتی میتونه داشته باشه در فضای میدان امروز؟
ببینید در نظامیون دنیا یه دوره هایی دارن معروف به دوره دافوس. در این دوره های دافوس معمولا یکی از اون عالی ترین آموزش ها سطوح رزم و عملیات. هر سه تا وعده صادقه ما به ویژه وعده صادقه 3 و این مراحلی که داشته تا به امروز، در واقع بدون اینکه گفته بشه در تمامی این کتاب های آموزشی عالی نظامیون دنیا ثبت خواهد شد. خب میدونید این کتاب ها دارای محدودیت انتشار است و در دسترس عموم شاید نباشه خیلی هاشون که آدم بخواد بهش استناد بکنه، اما واقعا سبک‌های منحصر به فرد اینجا بوده. این که مثلا یه دفعه در همین موج جدید 545 تا پهپاد را میندازن و این رو میبرن به اهداف میکوبن. حالا اونجا دیدید دیگه چقدر سختگیری کردن در انتشار تصاویر، اما چه بخواد چه نخواد اینا همه بیرون میاد. یه خودتون دارید رصد میکنید دیگه. امروز نمیتونن جریان آزاد خبری رو با کوبیدن ساختمون صدا و سیما جلوشو بگیرن.
بله.
خب ببینید این در همه جای دنیا هست. لذا قطعا وعده صادق 3 ثبت و راهبرد و استراتژی که در انجام این عملیات و موج‌های مختلف اون طراحی شده، به کار گرفته شده، اینها به عنوان یک سری به اصطلاح راهبردها و استراتژی‌های منحصر به فرد فنی نظامی در این کتاب‌های عالی ثبت خواهد شد. این نکته اول. نکته دوم، در این موج جدید اون چیزی که خیلی جالبه و به اصطلاح جلب نظر می‌کنه، ببینید افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی دقیقاً انقدر باورشون شده که میگن 100% افراد خوب نتانیاهو که کشور رو ترک کرده، اعضای کابینش هم معلوم نیست کجا هن، مردم هم که الان به اصطلاح چند روز 24 ساعت تقریبا توی پناهگاه ها هستن و باورشون شد به این که جمهوری اسلامی توانمندی داشته اگر جمهوری اسلامی در وعده صادق یک و دو به اصطلاح موشک ها رو برد زد به زیرساخت های نظامی صرفا و وارد حوزه‌های دیگه نشد، اون موقع یه حرفای بی ربطی رو تو رسانه هاشون میگفتن، اما تو وعده صادق سه و موچاش دارن میبینن که اگر جمهوری اسلامی اراده بکنه میتونه کل موجودیت رژیم رو با تمامی ابعاد و گستره از صحنه روزگار محوش بکنه و الان داره بسیار آرام، بسیار به اصطلاح با حساب و کتاب تو این عرصه رفتار میکنه. ما اصلا تا به امروز به دنبال این نبودیم که بخوایم زنان و کودکان رو مورد هدف قرار بدیم، اما خب شما متاسفانه میبینید انقدر رژیم صهیونیستی تو این زمینه پیشروه که اگر جایی هم نمیتونه هدف قرار بده از مزدوران داخلی استفاده میکنه، بمب‌گذاری میکنن و عمده خروجی های شهدای ما الان زنان و بچه ها هستن در محلات مختلف، نه فقط در تهران، در شهرهای مختلف ما. یه نکته دیگه توی این موج جدید جلب نظر میکنه که خیلی جالبه،
یک دقیقه زمان
داره، این که رژیم صهیونیستی با سانسور خبری کامل جلوگیری کرد از بازتاب‌های این رو توی دستاتی که من انجام میدادم در اقصا نقاط دنیا خبر اول بوده و از همین به عنوان یک مستند استفاده میکردن که این موج انقدر اثرگذار بوده که این اومدن با توپ و تانک جلوی مردم خودشون رو میگیرن، با ابزار به اصطلاح تهدید و دستگیر و برخوردهای آنچنانی جلوی اونها رو میگیرن که نذارن این بازتاب ها منتشر بشه. آرزوی توفیقات روزافزون دارم انشاءالله که تمامی عزیزان چه در عرصه های نظامی دفاعی چه در عرصه های جبهه رسانه‌ای موفق باشن، برای همه تون سلامتی و صحت آرزو بکنم.
متشکرم آقای دکتر.
نابودی رژیم صهیونیستی در روزهای آینده و روند پیش رو اون چیزی که همه ما دعا میکنم انشاءالله خداوند متعال عنایت خواهم فرمود.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌المللی. بریم سریع به پخش بزنیم، برگردیم در خدمت شما هستیم.
خب آنچه شنیدید گفتگویی بود در خصوص مرحله نهم وعده صادق سه که این وعده قطعیت پیروزی ما در این نبرد هست و امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه.
Thank you.
اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. سرداران شهیدی که در راه وطن برای آزادگی، برای سربلندی ایران و ایرانی به شهادت رسیدند. اسامیشون قابل گفتن نیست، بسیار زیاده. باید بگم سلام بر سپهبد باقری، سپهبد سلامی، سپهبد حاجی زاده، سپهبد رشید، سپهبد شیخیان، سلام بر دانشمندان هسته‌ای، شهید تهرانچی، شهید عباسی، شهید ذوالفقاری، شهید مینوچهر، شهید فقهی، بسیار زیادند و باید فقط بگم جای شما بین ما خالی است، ولی عملیات وعده صادقسه همچنان ادامه داره و صهیونیست ها رو در چنان گردابی گرفتار میکنه که پشیمان ترین انسان ها باشن. ایران همچنان پرقدرت و با صلابت ایستاده و برای نابودی عنکبوت لحظه شماری میکنه. به طور قطع این رو بدونید که صبح پیروزی نزدیکه.
یا حسین، یا حسین، نه نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
چهل سردار، چهل سردار،
یا حسین.
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد. ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطرمان نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت چریک واقعی بر اساس زندگی شهید محمود کاوه.
برای حفظ اسلام، برای اطاعت از امام، برای حفظ کردستان. بشنو از منی که به تعداد سالهای عمرم زخمی از جنگ برتن دارم، بشنو از منی که به تعداد زخمهای تنم اسیر و اطلاعات و پیروزی برای خاک کشورم دارم، بشنو از منی که نام محمود کاوه را از خاندانم به ارث دارم. مبارزه من برای انقلاب از روز تولدم آغاز شد. در خنکای بهار 1340 مادرم مرا در آغوش پدرم نهاد تا از همان نوزادی نجوای انقلاب در گوش من به واسطه پدر زمزمه شود.
یک پیرمردی کفاش بود، این از تو یک مغازه بیرون کرده بودم. پیرمرده ما بودم گوش مغازه ما هم خودمان کسا میکردم و پیرمرده و خودمان یاسم و داشت اینجا کسا میکرد کفش میگو
محمد کاوه پدر شهید.
این تو از بالا از بالا بوم آب برخ بالاش. این نگاه بکنی که آبا کمی دایی کاوه. گفتم بالا من نگاه بکنی به هفته نگفتم بیتو به این پیر مرد. بعد فهمیده بود. گفت خب خیلی بچه فضولی داری یا. این مقام رهبری تازگی از خوم آمده بودن اینجا. ما دست کاوه رو میگفت و بردو توی دوره بردن. با اون لباس طلبه ما هر روز اگه تو مسجد میرفتیم ما نزدیک منبر آقا میشستیم یک بار بودیم چند تایی بودیم بعد وقت که کابر نمیدیدم گفتن کابر کجا هست گفت اون آجا در مقادم وستاده گفت خب شما واسم او بیه یعنی او بچه دوتر بتونه مثابه ترجیبه کنه ساکمان آمار اینا دیگه آقا هر وقت که با معبودن بودم یاد بکنم
من پیش از اینکه یک جهان امام را بشناسد به واسطه پدرم به پای منبرها و آموزشهایش می نشستم
الامه وقتی از آخر خیابون می گرفتیم هزار تا الامه می داشتیم از آخر خیابون می گرفتیم مغازه یکی می دادیم نوارون در 20-60 نوار داشته نوارای آقای مطهری بود نوارای آقای خامنه‌ای بود آقای هاشمی نژاد بود نوارای آقای بهشتی بود ما اینا رو همه توی یک کیسه میکردیم رفتیم یک روز هر روز به یک خیابون میدادیم باز میگرفتیم به یک خیابون میدادیم منتقل میکردیم
پدر برای من آرزوی طلبگی و روحانیت داشت اما سر پرشور من در مکتب‌های حوزه قرار نداشت در 18 سالگی برای اولین بار اسلحه به دست گرفتم آموزش نظامی دیدم و تا چند سال به دیگران آموزش دادم اما محمود کاوه بودن به معنای بیقرار و مکان بودن است این را بهتر از همه فاطمه عمادالاسلامی می دانست.
یادم سوم راهنمایی که بودم خرمشهر آزاد شد. یادم بچه رو همه رو بسیج کردیم با هم رفتیم حرم. سوم راهنمایی که تموم شد تصمیم بیتیم با چند از بچه که با هم بودیم تو مدرسه بریم زمان خوب سال 58 بود بریم به سپاه بپیوندیم.
فاطمه عمادالاسلامی همسر شهید.
دیگه اون موقع زمان جنگ بود مددکار زیاد نیاز داشتن بعدم دوشون رفتن تو سپاه رفتن بسیج جبهه رفتن بعدش اینا به سپاه پیوستن بعد منم گفتم حالا ما هم میخوام یک از همکارم بیام اونجا سپاه راهنمون تموم کرده بودیم دیگه بعدم معرف ما شد رفتیم و تو سپاه ثبت نام کردیم من دبیرستان رو با کار شروع کردم یعنی من از صبح که ساعت 6 صبح از خونه در میمدم میرفتم سر کار تا 4 2 ساعت 2 دبیرستان من شروع شد من همیشه 2 ساعت از درس عقب بودم این مدیر مدرسه اینا میدونستن که من بالاخره کارم طوری هست همیشه عقب بودم از این چندیم دو درسم افت کرد ولی خب نهایتاً چون خیلی دوست داشتم درس هاستم اون اول علاقه داشتم الان تونستم تموم کنم که دوم دبیرستان که بودم دیگه آخرش که با خانواده شهید کاوه آشنا شدیم از طریق همکارم و سپاه مددکار بودیم ما میرفتیم از خانواده رزمنده ها شهدا اسرا مفقودین خبرگیری من و یکی دو نفر دو تا خواهر بودیم راننده داشتیم صبح مثلا 20 تا 30 تا پرونده از صبح می‌داشتیم تا ظهر می‌رفتیم ظهر اومدیم نهار می‌خوردیم باز 2 تا 4 هم دوباره می‌رفتیم موقع دیگه روز 20-21 سال بود شروع تو سپاه رفتم دیگه من 19 و 20 اینا بودم ظاهرا خواهر ایشون رفت آمد میکرد توی محل کار ما بعد بچه ها گفته بود میخوام یه نفر باشه که برادرمو درک کنه جبهه رو دوست داشته باشه یا مثلا مخالف نباشه اینها من گفتم من اینجور زندگی رو بیشتر دوست داشتم به مامانم گفته بودم اگر کسی اومد یه وقت خواسته با موقع میومدن دیگه اومدن خونه ما دم تا بپرسیم این اگر ایشون پاسدار بود قبول این تقریبا بگیم مثلا دخترمون عروس نمیکنیم بعد تو همکارم بچه ها من اما دیگه فکر نکن خیلی سخته ولی من خودم ذاتاً اینجور زندگی رو دوست داشتم حالا اون یه کاری انجام بده برای من هم یه عجی داشته باشه من تحملم زیاده تحمل میکنم ولی خب اولش بلاخره این دنیا که گذرایی ما هم، ولی اون روز زندگی بیشتر میشه دوست داشت. اولی ما یادم مامانم گفتن که فردا زودتر بیا خونه که بلاخره اینا میخوان بیان و پسرشون با خودشون چند بار اومده بودن، منم اونجا دیده بودم، ولی پسرشون میخوان بیان. خب ایشون هم خب جبهه بود و من چون دوتا از برادرام کردستان بودن ایشونو میشناختم از کاملا. گفتم خیلی اتفاقا ما اون روز رفته بودیم روستای کلات، از مشهد خیلی دوره و بعد راهش هم خراب، ماشین باید کمک میداشت که بتونه مثلا سربالایی بره و بعد بیاد. یادم رفتیم کلات، صبح رفتیم، حالا رفتنی که تونستیم با ماشین آهو بودیم کمک داشت رفتیم، برگشتیم گیر کردیم توی شن و شنزار که ماشین نمیرم. خدایا حالا ساعت 4 شده، ما تو جاده کلاتیم هنوز، ایشون هم ساعت 4 قرار بیان خونه ما. یادم وقت اومده بودم خونه دیگه شب شده بود، ما 8 شب بود، نمیدونم چی بود که دیگه رفت نشستیم تو اتاق و اینها دیگه خانواده‌شون که من تازه اون موقع مثلا به رسمیت مثلا اینا رو دیدم و باهاشون صحبت کردم، اون جلسه فقط ایشون صحبت کردن در تو بایزه باشون. منم دیگه چون خودم اینجور زندگی رو بیشتر دوست داشتم، همون جلسه اول دیگه ایشون رو قبول کردم، پذیرفتم که قرار شد یک صحبت. من فقط سکوتم باعث شد که حالا ایشون فکر کنه که من رضایت دارم و من خودم خوب قبول کردم.
دختری که دلش را به یک پاسدار پرشور و مبارز داده بود، او می دانست که من اگر در کردستان و یا عراق شهید نشوم، به لبنان خواهم رفت و در آنجا شربت شهادت را سر می کشم.
ایشون زنگ زدم گفتم من فردا میخوام بیام ماموریت مشهد، شما مهماناتون دعوت کنین، هر جا میخوان بگین به پدر مادرشون به هم دوستاشون، هر جا چون برادرم که ایشون نداشت، هر جا میخوان مراسم بگین اون رو تزیین کنین، هر کار میخوان بکنین کاراتون رو بکنین، مهماناتون دعوت کنین، کارتتون همه رو چاپ کنین، همه خرید مریداتون رو مثلا برای پذیرایی اینا داشته باشین، من مثلا شب تولد که بیام فرداش میخوام بعد از اون برم ماموریت تهران. اینجوری دیگه تمام فامیل و اقوامشون دوستانش بیشتر دوستاش بارشو کردن آماده. ایشون صبح روز شنبه اومد، بعد از اون ما مراسم داشتیم، مراسم توی خونه یکی از دوستاش که همون خیابون زد نزدیک خونه پدرشو بود، اونجا مراسم بود، قرار نبود ما خونه اینا هم ندید بود. ایشون شب که اومدن، آره شب شنبه شب تولد که اومدن، با هم رفتیم میلان پشت خونه پدرشون، دو تا اتاق که دو تا اتاق نبود، یعنی یک اتاق ال بود، یعنی دو تا قالی سه در چهار میخورد با یک سالن و صابخونه اون طرف سالن، یعنی یک سالن مشترک بین ما صابخونه که اونو پذیرایشون بود، خودشون زیر زمین بودن، ما اونجا باشیم. بعد گفتم پس وسایلتون بیارین اینجا بذارین، حالا وسایلتون که بیان بذارین شب مثلا فردا صبح فردا مراسم ما مثلا میخوام بریم خونمون دیگه. حالا اینجوری دیگه اینا صبح اون روز خانواده مامانم دیگه اومدن وسایل رو چیدن، ما هم که به حساب بعد از اون مراسم بود تولد حضرت علی، مراسم تموم شد و شب هم دیگه خدا آقای کار اومدن چراغونه رو بکنن خونه بنده خدا رو آماده شدن، یه چیزای تزینا کردن اونا کندن و بعد هم رفتیم خونه پدرشون، شب اونجا بودیم. صبح هم دیگه آقای کار بودم من بعد از اون میخوام برم ماموریت، بریم ماه اصل اینا هم برم وسایلمون بچینن، یعنی برم وسایلمون بچینن، یالا ما خودمون باشیم نباشیم، اون خونه هم دیده بودیم ما پسندیده بودیم دیگه. باز من آوردن گذاشتن مشهد و خودشون.
زندگی مشترک چند ساله ما بیش از 100 روز مشترک نداشت. 3 ماه از تولد یگان دخترم گذشته بود تا توانستم برای اولین بار بوسه بر روی ماهگونه‌اش بزنم و من از روز اول به فاطمه گفته بودم که من مرد زندگی نیستم و او پذیرفته بود که حتی بعد شهادتم نگذارد کلت کمری من بر زمین بماند.
هیچ وقت جلو اون ابراز نمی کردم که من دلم تنگ شده یا مثلا بخوام دلتنگی کنم، بلاخره یک گریهی بکنم یا اشکم در بید، اصلا دلم نمی خواست اینجور باشه، در حالی که فقط اون پاش از خونه می زاش بیرون، من دیگه تمام یعنی نمی دونم اون حالات هم نمی تونم بیان کنم که چه حالی داشتم، ولی دیگه می رفتم خونه مامانم و بغض دلم واز می شد، ولی هیچ وقت جلو اون عجز و گریه نمی کردم که من دلم نمی خواست این کار بکنم، چون می ترسم که اون روحیش خراب شد، با روحیه خراب بخواد بره بعد نتونه بره.
جمع این احوالات در من محمود کاوه‌ای را ساخت که دشمن از شنیدن نامش حراس داشت و برای سرش جایزه های میلیونی گذاشت. بشنوید شور مستانه مرا، بشنوید قصه عاشقانه من برای هر ذره از خاک وطنم را. جنگ کردستان.
جنگ کردستان.
به تنهایی رفتم، اما تا دندان مسلح رفتم. وارد دفتر حزب ضد انقلاب کردستان شدم، منافقین و اسیر و زمینگیر کردم، اسناد مالی و مبلغ زیادی از داراییشون رو تصرف کردم و در آخر با یک خودروی سیمرغ مقرشون رو ترک کردم.
سقز در بد و ورود ما سال 59 به کردستان، در 5 کیلومتری شهر سقز مقر ثابت ضد انقلاب بود. کسی جرئت نمی‌کرد بره، چون میرفت درگیر میشد.
مجید عیافت، همرزم شهید.
یعنی شبانه روز ما تو سقز بودیم، اونم 5 کیلومتر اون طرف در بیرون یه روستایی بود جا مقر ثابت داشتن و روزها یک ساعاتی شهر سقز در دست ما بود، شبا دیگه در کنترل اینا بود. ما اگه می‌خواستیم بیم وارد شهر بشیم، باید به صورت رزمی با نیروهای به صورت گشتی یا کمین و اهداف نظامی، اگه نه کسی دیگه از ساعت 2 و 3 دیگه تو شهر هم جرئت نمی‌کرد تردد داشته باشه نیروهای نظامی و اینها، چون ضد انقلاب و انهای مختلف تو شهر اینا رو یا ترور می‌کرد یا رو اینا رو مثلا دستگیر می‌کرد، می‌برد زندانی می‌کرد. از جور برنامه بعضی وقتا روزها هم وسط ظهر هم می‌دید می‌ریختن تو شهر و شروع می‌کردن با همه مقرهایی که تو شهر بود، در جمله پادگان تیپ 1 سقز بود، سپاه بود، ناحیه ژاندارمری بود و پایگاه‌های متفاوتی که در شهر داشتیم، همه رو درگیر می‌کردن. و طوری بود که بعضی جاها مثلا هنگامی که بچه‌ها می‌خواستیم ما پستا رو تعویض کنیم، سینه خیز می‌رفتیم چون تک تیراندازا بودن و می‌زدن. یعنی یک حال و هوای اینطوری بود. آقای کاوه و ماها یک عده آدم های رزم ندیده بی تجربه تو این حالت امنیتی و وضعیت دشمن وارد سقز شد.
برای سلامتی برادر کاوه سر واجبه.
این شد درسی برای تمام منافقین که دیگه شجاعت محمود کاوه رو زیر سوال نبرن. از وقتی که آتش نفاق در کشور من دامنگیر شده بود، کردستان خانه دوم من بود. زنها و دخترهای کردستان مادران و خواهران و ناموسهای من بودند. مردان و پسران کردستان پدران و برادران زحمتکش من بودند. روزهایی که برای انجام کارهای واجب مجبور به ترک کردستان می شدم، خواب و خوراک نداشتم، چرا که سرمای کردستان در کنار برادرهایم برایم بسیار دلپذیرتر از گرمای رخت خواب نرم و آراسته شهر بود. در شناسنامه زادگاه من شهر مشهد است، اما اگر از خودم بپرسید زادگاه واقعی من کردستان است، چرا که چندین بار و در جریان چندین حمله من مرگ را به چشمان خود دیدم و دوباره از نو زاده شدم. تعداد مجروحیت ها و ترکش هایی که به جانم اصابت کرده بود از دستم در رفته بود. شکم، شانه، دست راست، صورت و بیش از 13 ترکش ریز به 13 نقطه بدنم. اما تمام این زخم ها مردی از من ساخت که نامش لرزه بر اندام منافقین می انداخت. گویی خاک کردستان به لمس خون گرم من عادت کرده بود. بارها شایعه کشته شدنم در کوچه و بازار پخش شده بود و هر بار منافقین شیرینی به دست در بین مردم شادی می کردند. اما من هر بار با وجود زخم و درد لباس برتن می کردم و به میدان شهر می رفتم و به همه نشان می دادم که تا زمانی که محمود کاوه زنده است، جان و مال و ناموس کردستان از دست منافقین در امان است. جنگ عراق. صدای توپ و خمپاره و گلوله موسیقی شبها و روزهای جوانی من بود. موج انفجار سمفونی بی پایان لحظات من بود. تازه کردستان آرام و قراری یافته بود که این بار دشمن از عراق حمله کرد. این بار پاوه شهر مردمان عشق و ایمان به زیر آتش رفته بود. نام من در کردستان برایم اعتباری به ارمغان آورده بود که به محض شروع جنگ در تیپ ویژه شهدا جایی گرفتم. اول سرباز بودم، بعد دستیار و در آخر فرمانده. تیپ ویژه شهدا در بطن خود لشکری داشت که در هر عملیات شاهکاری خلق می کرد. بعد از گذشت چند وقت بر همه آشکار شد که عنوان تیپ برای بچه های ویژه شهدا خیلی اندک است. پس نام لشکر ویژه شهدا را به ما اختصاص دادند تا آنگونه که شایسته رشادت های من بود خطاب شویم. این بار هم دفاع از بخش های مرتفع کشور قسمت من شد. اما این جنگ خیلی با جنگ کردستان تفاوت داشت. دشمن نه تنها جان ما بلکه باورهای ما را نشانه گرفته بود و چه سخت است نجات باوری که پر از شک و تردید شده.
تو عملیات گرجان کمین خوردیم، سمت راست قله مثل باران تیر می اومد به طرف جاده.
هوشنگ بزرگی، همرزم شهید.
ماها بعضی هامون زیر یک شیروانی یک مغازه گیر افتاده بودیم، اصلا تکون نمیتونستی بخور. دیدیم یک نفری ایستاده. آقا ببین، یک وقتی من میگم ایستاده، یه وقتی شما ای سر خم میکنی میگی اونجا میزن اونجا. نه، ایستاده. برادر کاوه میگفتیم اون وقتا، داد میکشیدیم برادر کاوه، برادر کاوه. اصلا دقت نمیگم برو بابا شما کجا هستی. به نوعی که در عرض شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت طول نکشید. دشمنی که آقا برید نگاه کنید روستای گرجال رو، اون قله رو شما نگاه کن چقدر بر ما مسلط بود. اصلا میتونست همونجا بشینه همه ما رو تیکه پاره کنه. 600-700 نفر نیرو هم بودیم، همه هم تو ماشین و پخش و پلای تو جاده، میتونست تیکه پاره مون بکنه. شهید کاوه زیر قله تو جاده، نه هم تو سنگر، تو جاده مسلط میشه بر اینا و فرار میکنه. ما الحمدلله کشیدیم رفتیم قله رو گرفتیم، تمام شد.
آقای کاوه وقتی بهشون معترض میشدیم که شما فرمانده لشکر هم هستی، چرا همیشه نوک پیکان عملیاتی و از نیروی بسیجی و از همه نیروها جلوتر میری؟ میگفت نه، این بحث این نیست که من نفر اول باشم جلوتر، من جایی باید باشم که بتونم نیرومو درست هدایت کنم.
مجید عیافه، همرزم شهید.
اگر این اختزا کنه من تو قرارگاه بوتونارمه زیرزمینی بشینم، میرم اونجا میشینم، ولی اگرم لازم باشه از اون نیروی بسیجیم باید جلوتر حرکت کنم. و البته ایشون همیشه همون شق دوم انتخاب میکنه، همیشه از نیروهای بسیجی و نیروهای تکبری که بودن آی کابه جلوتر.
اوایل جنگ به خاطر غافلگیری دشمن و شرایط داخلی پیشروی خیلی سخت بود. روحیه سربازان رو به افول بود و من به عنوان یک چریک باید روحیه سربازان را همچون مهمات تجهیز می کردم. ورزش تنها کلیدی که باعث موفقیت من در کردستان شد این بار هم به کمکم آمد. برای حفظ قوای جسمانی و روحی سربازها هر وقت که می شد مسابقات والیبال و فوتبال برگزار می کردم. در ظاهر شوخی و خنده و بازی بود، ولی در باطن همچون سلاحی برای ایستادگی در برابر دشمن بود. اگر ورزش و توان ورزشی من و سربازانم نبود، صعود به کوههای کردستان و پاکسازی آنها از دشمنان غیر ممکن بود. من، محمود کاوه، جزء جوانترین سردارها، به عنوان یک مبارز چریکی برای مسنترها الگو شدم. من منش قهرمانی و پهلوانی را در بطن جنگ تزریق کردم. شهادت.
شهادت.
سه تا 7 میلیون تومان این جایزه کسی است که مرده یا زنده محمود کاوه را تحویل دهند. قله 2519، یک موقعیت جغرافیایی برای دشمن و یک تکه از وجود من. سه بار این قله را از چنگال دشمن بیرون کشیدم. آنقدر در فراز و فرودهای قله 2519 زندگی کرده بودم که مرا فرزند کوهستان می‌خواندند. آخرین بار در همین قله سراسر وجودم پر از ترکش شد. همه خیال می کردند که این بار کارم تمام است، اما من تا زمانی که منطقه حاج عمران را برای همیشه به نقشه ایران منگنه نکنم قصد مردن نداشتم. شب عملیات کربلای دو بود. اگر عقل بر من حکم می کرد جایم در بیمارستان و زیر دست پزشک ها بود، اما همه می دانند که من برده دل بودم. بیقرار بازپسگیری کوهستانی بودم که با خون خودم و بسیاری از همرزمانم آبیاری شده بود. کلت کمریم را برداشتم و در دل تاریکی به لشکر پیوستم. توان فرماندهی نداشتم، اما دل نظارگر بودن را هم نداشتم. من فرزند کوهستان بودم. من پاسدار کردستان بودم. من بیقرار شهادت بودم. عملیات آغاز شده بود. رمز یا ابا عبدالله الحسین بر زبان من جاری شده بود. زمین محشر کبرا شده بود و خمپاره‌ای بهانه ملاقات من با معبودم شده بود. چشم که باز کردم خود را بر فراز قله 2519 دیدم. من پیروزی دلاورانه لشکرم را دیدم. من شکوه و عظمت ایرانم را دیدم و با آرامش خوابیدم. اگرچه دشمن بعد از مرگ من هم آرامش نداشت، مزارم با کوهی از بتون پوشیده شده بود. تا سالها نگهبانی بر سر مزار من بود، چرا که شکارچیان پیکرم حتی بعد از سالها هم در پی ذره ای از من بودند. اما چه خیال باطلی، چرا که من هرچه بودم نه در جسم بلکه در ذهن بودم. قدرت محمود کاوه در فکرش بود، در باور چریکیش بود. درست است که چراغ جانم در سال 1365 خاموش شد، اما تفکر محمود کاوه تا ابد روشن است. من هنوز زنده ام. من در باور کسانی که برای حق و عدالت تلاش می کنند همچون کودکی نوپا زنده ام. من محمود کاوه سردار 25 ساله در دل تاریخ این کشور تا ابد زنده ام.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، شما دید در این عشق، شما دید همه روح پذیرید در این عشق، شما دید در این عشق، شما دید همه روح پذیرید.
پنج و 36:10 از پخش شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران است و در خدمت شما هستیم با گزارش لحظه به لحظه مرحله نهم وعده صادق 3. این وعده قطعیت پیروزی ما در این نبرد خواهد بود و امیدوارم که همه چیز به خوبی پیش بره. ایرانی تبارها، بهتر از بهارها. درود بر شما و تمامی همدلی هاتون و این احساس تکلیف و وظیفه‌ای که می کنید برای ایستادن تا پای جان برای ایران. ما هستیم و می جنگیم، می میریم تا پای جان برای ایران. صهیونیست بداند ایران سرزمین شیرزنان بیدار است. متجاوز باید بداند که ایران دژ استوار شیر مردان است. ما ایستاده ایم با دلهایی از فولاد و عشقی به وسعت وطن. ما ایستاده ایم با دستهایی بر ماشه و عزمهایی به سختی کوه. هر که چشم طمع به این خاک داشته باشد به خشم ما گرفتار خواهد شد. هر که خیال تجاوز کند با پاسخ کوبنده ما روبرو خواهد شد. تا پای جان برای ایران. میخواییم بریم آخرین خبرهای در خصوص مرحله نهم وعده صادق 3 رو از زبان همکار خوب و عزیزم بشنویم. جناب آقای علیرضا تابان در کنار بنده نشستند و مقرر هست که این خبرها رو تقدیم شما کنند.
بیانیه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. عملیات پهپادی هوافضای سپاه در 72 ساعت گذشته با 545 پهپاد تهاجمی بی‌وقفه انجام شد. نیروی هوافضای سپاه در این عملیات اهداف در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موفق قرار گرفت. موج نهم عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی وعده صادق 3 علیه اهداف حیاتی دشمن صهیونیستی از ساعاتی پیش آغاز شده است. بیانیه هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: این حملات ممتد، تدریجی، پیچیده و تندلایه بوده و همچنان ادامه دارد. کانال 12 اسرائیل: مثل همه شلیک‌های امشب هیچ هشدار اولیه‌ای فعال نشد. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل: در حال بررسی هستیم که چرا هشدارها در زمان مناسب فعال نمی شود. رسانه های صهیونیسم گزارش دادند شدت انفجارها در شمال سرزمین‌های اشغالی به حدی است که افراد لرزش آن را احساس کردند. و شدت انفجارها به حدی بوده که ساکنان شهر سور در لبنان هم صدای آن را شنیدند. توی این روزا دیگه فرقی نمی کنه که یه ایرانی چه قومیت یا دین یا مذهبی داره، یا فکر و عقیدش چیه، یا با چه سلیقه سیاسی هست. در هر صورت مثل یه کوه پشت کشور و وطن و نیروهای مسلح سرزمینش و در کنار مردمش می ایسته و از ارزش‌های وطن دفاع می کنه. امروز ایران مهد دلیران است و تجلی ایمان، و این گونه است که جوانان و سالمندان، مرد و زن، ترک و لور، بلوچ و مازنی، صاحبان هر صنف و هر شغل، دستان یکدیگر را به اتحاد گرفته و در مسیر شهدا همه با هم برای ایران قدم برمی دارند.
نسون است زانو درارت سرو غم و سختی و بار دلتنگی هاست، دلت خرس وقتی معطر شده، خیابون هست اسم هم سنگران، تو روزهای ترکش، تو روزهای جنگ، از این خاک و از مردمش دل نکرد، به فکر ایران سرسبز بود، به ایران چون سرها سر بلند، بزن دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی چه فردایی میشه بگو یا علی،
همیشه ایرانیم. دلم گیره این خاک ما تونه قسمت کنه توی خونه ها یا آزادی شب و حواسش به فردای آبادیه فراری میده لحظه های غم و فر ما دل خوش نکن نگو برداش از عشق شب نمترم درختان زخمی توفان زده قریبن ولی خیلی محکم ترم دستان تو توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم ولی چه روزای خوبی قرار بیا چه فردایی میشه بگو یا علی بذار دستات رو توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم دلی چه روزای خوبی قرار بیا چه فردایی میشه بگو یا علی بذار دستات رو توی دستای من
پنج و 48 دقیقه است از صدای جمهوری اسلامی ایران در کنار شما هستیم. من فرتاش فرهاد به اتفاق جناب آقای علیرضا تابان همچنان هستیم و
محکم و استوار
بله صحبت خواهیم کرد از این دلاور مردانی که این چنین این شب رو بر صهیونیست تیره و تار نگه داشتند.
فکر کنم شباشون خیلی تیره و تار تره. میدونی چرا؟
خیلی تیره و تار تره.
من خیلی یه فیلمایی رو دیدم که مثلا خودشون پخش کرده بودن. حالا به قدری فضاش انقدر اونجا خیلی فشرده شده و انقدر سطح سانسور یا خبرها رو درز بگیرن انقدر زیاد شده که اگر کسی یه تصویر رو بگیره بخواد بفرسته پوستشو کندن که بخواد بره. حالا مثلا به خاطر همین هم است که یه مقدار حجم تصاویر دریافتی کم هست. مثلا تصویر گرفته بودن از توی پناهگاهی که بودن این مجبورم بگم ببخشید دیگه. مثلا تصور کنید یه آخول گوسفند رو نگاه میکنی آخول گوسفند رو نگاه میکنی اینجا مثلا یه دوتا بز مثلا اومد چارتون و اینجا قرقاتی هم با هم دیگه اصلا چی به چیه نه دیگه واضح تر از این نمیدونم توضیح بدم. آره نه به واقعیت دیگه اینا اصلا رو سر و کله هم دیگه بودن. بعد فکر کن بعد مثلا بر بچه های سپاه هر یک ساعت دارن هی میفرستن اونا
یک ساعت یه بار دارن.
آره آره
خیلی جالبه اینو الان دیدم گفتی توی کانال 12 اسرائیل مثل همه شلیک های امشب هیچ هشدار اولی فعال نشد. بعد آره. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل هم گفته در حال بررسی هستیم که چرا هشدارها در زمان اصلا فعال نمیشه. این برام غیور مردان ما فکر کنم پیغامشون اینه گفتن آقا ما ساعت یکی میزنیم درست شد بگید ما شروع کنیم.
آره اصولا هم این کارو میکنن ساعت یک بار یعنی میزنن.